ما همون مقاوم سازیه رو اصلا داریم، حالا اصلا تهران خارج بشیم خب، که ما الان گفتیم مثلا، یعنی ما واقعا حالا با 5 ریشتر 5 نیم ریشتر عجیب غریب دیگه وضعیت طوری میشه که سگهای زنده یا بو نمیدن هلال احمر باید بره، یعنی 5 ریشتر 5 نیم ریشتر در دنیا تقریبا میشه گفتش که هضم شده این داستان، ولی ما بعضا 4 و 7 و 8 ریشتر برای شهرهای ما ایجاد مشکل میکنه. این یک بحث. بحث بعدی اینه که دقیقاً اولویت بندی که فرمودن بیمارستان ها، مراکز حالا درسی، دانشگاهی و خدماتی، اینها حداقل بیاد مقاوم سازی بشه که اگر اتفاقی خدای نکرده افتاد یه جایی داشته باشیم برای اینکه از این مصدومین مثلا کنترل بکنن، حمایت بکنن، نگهداری بکنن. اصلا میگه از تهران خارج بشین، شهرهای دیگه اصلا چه اتفاقی باید بیفته؟ بفهمید خواهش.
من یک توضیح بدم در سوال
خواهش میکنم بفهمید
بحث در اوتو پیشبینی و اینها. ببینید به هر صورت پیشبینی علمی زلزله به عنوان یک پدیده طبیعی قانونمند، تمام پدیده هایی که در این طبیعت رخ میدن قانونمندن و اگر دست پیدا کنیم به اون قانون به راحتی میتونیم اون پدیده را تشخیص بدیم و پیشبینی علمی بکنیم نه پیشگویی. بین پیشگویی و پیشبینی واسه تفاوت قائل شد. در دنیا زیاد کار شده، جای دکتران فرمودند هم در ایران کار شده هم در کشورهای مثل ایتالیا، روسیه، آمریکا، ژاپن، چین، برشه کار کردن خیلی ها. در ایران هم تا جایی که بنده اطلاع دارم کارهای خوبی انجام شده روی این موضوع، ولی تا اینکه اینها بتونن کاربردی بشن و مورد استفاده قرار بگیرن، خب به علت اهمیت موضوع شاید به زمان بیشتری ما نیاز داریم. این از یک طرف یک بحث. بحث دیگری که ما داریم، نبایستی ما به پیش بینی اکتفا کنیم. این بحث عنوان یک بحث علمی مورد علاقه و ضروری بایستی ادامه پیدا بکنه، تحقیقاتش انجام بشه. ولی نکته بسیار مهم، شاه کلید همه این بحث ها که جناب دکتر بستامی هم به درستی فرمودن در رابطه با بحث حتی ژاپن و دیگر کشورها، کشور خودمون، بحث واقعا درست ساختن هست. ما اگر بخوام واقعا یک اطلاعات درستی یا یک تصویر درستی از آینده فرزند تهران یا دیگر شهرهامون داشته باشیم در موقع وقوع زلزله، بایستی برگردیم به وضعیت ضوابط و مقررات و قوانینی که داشتیم و سالهایی که بود. تا قبل از زلزله سال 1369، خب آیین‌نامه قدیم خیلی اصلا آیین‌نامه ملاک عمل نبود در کشور برای طراحی و ساخت و محاسبات، مگر ساختمان‌های دولتی، ساختمان‌هایی که از ردیف اعتبارات دولتی استفاده می‌کردن الزاماً باید اون آیین‌نامه را رعایت می‌کردن. ولی زلزله رودبار و منجیل یک سرآغازی بود برای مهندسی زلزله کشور، رشد و شکوفایی اون که نتیجه اون هم همین پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله کشور هست، تشکیل در واقع گروه های باز مرتبط در دانشگاه ها و دیگر مراکز تحقیقاتی، تجهیز کشور به تجهیزات پیشرفته و تکمیل شبکه لرزنگاری کشور، باز در واقع شبکه لرزنگاری پژوهشگاه زلزله، اینها شکل گرفتن و توسعه پیدا کردن. لذا ما انتظار داریم از سال 1370 که آیین‌نامه 2800 کشور، آیین‌نامه جدید، یا بگم همین آیین‌نامه خود اولین ورژن 2800 منتشر شد، لازم الاجرا شد به عنوان قانون، اگر واقعا بر اون اساس ما ساخته باشیم نبایستی خیلی آسیب ببینیم. این یک بحث.
آیا ساختیم بر اساس 2800؟
از اون سال تا به امروز 4 در واقع ویرایش روی این آیین‌نامه انجام شده است که این ویرایش ها بر اساس دستاوردهای تحقیقاتی کشور از زلزله هایی است که چه در کشور اتفاق افتادن، چه در دنیا اتفاق افتادن، بخش های در واقع مهندسی زلزله تحقیقات را انجام دادن و اصلاح کردن آیین‌نامه را که خب در خیلی از جاها سخت گیرانه تر شده. ولی این بحثی که آیا اجرا کردیم یا نه یک بحثی است که خب به نظارت برمیگردد در این حوزه و سازمان نظام مهندسی کشور، علارغم اینکه خیلی شاید بگیم پیکان حمله، نوک پیکان حمله به سمت اون سازمان میره و دیگر دستگاه متولی، من خیلی بدبین نیستم.
آیا دوست من... آیین نامه که فرمودید آیین نامه ها میدانیم که آیین نامات کامل چاپ ویرایش شده، آیا واقعا داره اجرا میشود؟ ببینید نمیگم که اجرا نمیشود، بالاخره اینی هم که بگیم نه 100% داره اجرا میشن خود نگاه آرمانی است، اما آیین نامه ها درسته قوی افرادی مثل شما اساتید محترم جناب آقای دکتر الهی و جناب آقای دکتر بسایم و همه اساتید تو این زمینه دارن پژوهش میکنن و قطعا به صورت عملیاتی هم کار شده، اما آیا تمام ساختمان سازها، تمام جاده سازها، تمام نمیدونم هر چیزی که بگیم واقعا دارن بر اساس آیین نامه ها عمل میکنن؟ چون ببینید این پیش بینی کردنه بهترینش همینه که آیین نامه اجرا بشه، من بگم آقا من ساختمان نیستم مقاومه، حالا هفت ریش دارم هیچ مهم نیست، درسته؟
این تمام مهندسین، شرکت های مشاور بسته به نوع پروژه هاشون، پروژه های بزرگ که اصلا خودشون از کنترل مضاعف دارن، تابع قوانین خاص هستن، اونا که ما انشالله در واقع اعتقاد داریم و باور داریم که تیم های خوب روش کار کردن و نبایستی آسیب ببینن، پل ها هستن در واقع، ساختمان های مهم هستن، بیمارستان ها، مراکز صنعتی خاص، ساختمان های بزرگی که حائز اهمیت هم در حوزه مدت بحران و اینها بایستی شرط خاص داشت. ساختمان های معمولی ما بیشتر نگران کننده هست، یا مدارس مثلا، خب اینها در واقع تحت شرایط خاصی ساخته میشن، سازمان متولیشون مشخص هست، آیین‌نامه‌های خاص خود دارن و اونایی که جدید ساخته شدن ما انتظارم این است که خوب عمل کنن. تجربه زلزله های حداقل این دو سه دهم نشون داده که نه اینا عمل کردشون خوب بود. میاد ساختمان های معمولی و ساختمان هایی که مردم میسازند و متولیشون خود مردمند، اینها طبیعتاً باز مهندس محاسب دارن، مهندس طراح دارن، مهندس ناظر دارن و مجری دارن یا خودشون اجرا میکنن. من نمیگم در اجرا ضعف نداریم، همین نگرانی هایی که جناب آقای دکتر ناطقی فرمودند، بنده هم همین نگران هستم، جناب آقای دکتر بسطامی هم فرمودند و مردم هم نگرانن و هشدار داده میشه، بحث ضعف در اجراست. ما به هر شکل ساخت و سازمون ساخت و ساز مناسب نیست، اصولی نیست. ما صنعت مسکنمون را ظاهرا اصلا صنعت فرض نمی کنیم. خب در خودروسازی هم همین محاسبات داره، طراحی داره، در هر صنعتی و نهایتا یک نقشه‌ای داره و اون نقشه تحت شرایط خاص، تیم خاص، تیم آموزش اجرا میشن، تست میشن، تحویل میشن و گارانتی دارن. در صورتی که ساختمانی که مهمترین صنعته، چون با جون مستقیم با جون ما سر و کار داره، یعنی ساختمان بایستی افرادی که درش زندگی میکنن با آسایش آرامش توش زندگی کنن، حتی در موقع زلزله واقعا خیالشون راحت بشه که هیچ آسیبش نمیرسه. ولی این صنعت متاسفانه صنعتی است که فقط اسم صنعت بیدادک میکشه. نه ما در تیم اجرامون دقت و شرایط لازم رو لحاظ میکنیم. کارگران فصلی، تا زمانی که کارگران فصلی چه داخلی چه خارجی این مهم را بر عهده دارند و اینها میسازند، الان هم خیلی هاشون، من اخیرا دیدم همین کارگرای حتی افغانی، اینا خودشون معمار هم هستن، همه کاره هستن دیگه، یعنی قبلا حتی فقط کارهای معمولی رو انجام میدن، الان الان جوشکاری هم را اونجا انجام میدن، بله آرماتور بندی اونجا اونها انجام میدن، بتون ریزی اونها انجام میدن. لذا اینجا نگرانیم و واقعا نگرانی هامون است که چه بر سر این صنعت داره میاد و بارها هم گفته شده که میطلبد واقعا برای یک بار جامعه مهندسی کشور از مراجعاتش رو به کار ببنده و این قصه رو حل کنه. این یک بحثی که بایستی بهش توجه کرد و مورد نظر قرار داد. بحث بعدی مقاوم سازی است. خب ما یک بخش از این ساختمان ها که با این شیوه ساخته میشن قطعا آسیب پذیرند و مشکل داریم باشون. یک بخش هم بحث های شریان های حیاتی و زیر ساخت های کشور و شهر
دقیقاً همین هستن. بحث
که اونها باز متولی
گاز و برق و
اونا متولی خاص خود دارن و در حوزه سازمان مدت بحران هم که تکالیف مشخص شده و قانون در واقع مدت بحران کشور، این دستگاه ها ما انتظار داریم که هر چه بعد از زلزله رودبار، چه شبکه های توسعه شبکه های آب بوده، گاز بوده، برق بوده، اینها نبایستی آسیب ببینند و فرصت خوبی بوده که هم اونها، ما دیگر در واقع نباید بپذیریم که باز نیاز داشته باشیم شبکه هایی که یا زیر ساخت هایی که بعد از زلزله رودبار یا بعد از زلزله بم، یا چند روز دیگه در واقع ما سالگردش رو داریم و در ایام در واقع اون حادثه دردناک هستیم، واقعا اینها بخواد باز آسیب پذیر باشن. میمونه شبکه هایی که از قدیم بودن، مثل کلان شهر تهران. خب شبکه بیس شبکه یا اساس شبکه که عوض نکردیم، همون شبکه های در واقع شاید بیش از 100 سال قبل است، 100 و اندی سال قبل است، اینها توسعه پیدا کردن و طبیعتا اینها بایستی فکری به حالشون بشه و دستگاه های متولی مسئولان تقسیم کار شده. انتظار است که چه در واقع وزارت نیرو، چه وزارت نفت، هم زیرساخت هامون، هم بحث های امنقلیمون، هم بحث های پالایشگاهیمون، اینها که مهمن و بایستی بدون وقفه حتی بعد از وقوع زلزله بزرگی به فعالیتشون ادامه بدن، واقعا اینها مقاوم سازی بشن. بیمارستان هامون، خب اکثر یکی از مواردی که واقعا جای نگرانی دارد، مراکز بهداشتی هستن که در محلات وجود دارن غیر از بیمارستان هامون. این مراکز درمانی کسانی هستن که بهترین کمک رو در موقع وقوع حادثه میتونن بکنن و بعد از حادثه بلافاصله. جاییست که مردم باید بهشون مراجعه کنن، اکثرا شبانه روزی هن، دکتر دارن، دارو دارن، کادر درمان دارن. خب ولی اینا امروز که بهشون نگاه میکنیم ساختمان های معمولی مسکونی رو گرفتن، اکثرا از مناسب سازی که اصلا توشون دیده نمیشه، بعضن حتی آسانسور ندارن، پله های تند دارن. ایناش بماند ساختمان شناسنامه
و بله،
شناسنامه داره از نظر ویژگی فنی نیست که این ساختمان واقعا عمل کرده لرزه ایش در موقع زلزله چگونه است. اونها بایستی قطعا ساختمانشون در اولویت قرار بگیرن و از همینجا ما واقعا وزارت بهداشت تقاضا میکنیم، درخواست میکنیم، برای نمیدونم چندمین بار بگیم دیگه، همیشه این تکرار میشه که این مراکز رو بهشون مجوز دادن حداقل یک ارزیابی آسیب پذیری بشن، یک شناسنامه‌ای داشته باشن. اونهایی که واقعا نمیتونن و احتمالاً در واقع وقوع زلزله ناپایدارن، اینها مقاوم سازی بشن و تقسیم بندی یا اولویت بندی که جناب دکتر بسطامی هم اشاره فرمودن لازم هست. یک غربالگری در ساختمان های کشور بر اساس اهمیتشون انشالله انجام بشه تا بشه واقعا یک برنامه مشخصی این اقدامات منجر بشه به کاهش آسیب پذیری لرزه یک کشور.
خب آقای دکتر بسطامی، فقط جمله پایانی و جمع‌بندی لطفا.
من حقیقتش تنها جمله که میتونم بگم، دوباره تکرار میکنم، ما بیایم اولویت‌ها رو تشخیص بدیم و برای اونها برنامه‌های عملیاتی که در قانون بودجه تصویب بشه و برای اینها منابع لازم اختصاص داده بشه، تنها راهکار رو در واقع در شرایط فعلی اینو میبینم.
سپاسگزارم آقای دکتر مرتضی بسطامی، دانشجوی محترم پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. ممنون که با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر ناطقی عزیز و بزرگوار، یه تقریبا یه 2 دقیقه زمان داریم و دوست داریم که صحبت پایانی از جانب شما بشنویم. تو پرانتز بگم امیدوارم که این جلسات حداقل بحران برای عملیاتی شدن انشالله منظم‌تر برگزار بشه. آقای دکتر بفرمایید.
بله، دوستان فرمودن، نکات کلیدی رو فرمودن. خب اونایی که تا حدودی با نوشته‌های من و 30 و اندی سال دغدغه های من آشنا هستن میدونن که تحت هیچ شرایطی من این خوشبینی که آقای دکتر فاطمی عقدا استاد بزرگوار یا میهمانتون داشتن رو ندارم. من وضعیت زلزله و سوانه و مدیریت بحران سوانه رو در کشور یک فاجعه ملی و بزرگ میبینم. اینا مکتوب هم هستن، همه رو نوشتم. تصور من این است که با این روش هایی که در سالهای گذشته جلو اومدیم برای مسئله به خصوص زلزله، که پهنه ما رو، این کشور عزیز و باستانی رو تحت شعاع قرار داده، این است که این روش ها جواب نداده. اگر بخوام در یک جمله با زبان این جوانهای امروزی بگم، باید بگم که یک انقلاب بزرگی در مهندسی و مسئله زلزله و بحرانها، این شامل سیل هم میشه، شامل مسئله آب هم میشه، باید انجام بگیره و این قضیه در نظام حاکمیتی کشور اولویت خاص خودش رو پیدا کنه. اجازه بدیم ما با یه نگرش کاملا متفاوت از اینی که داریم عمل میکنیم
انشالله
بهش برسیم. در غیر این صورت محکومیم به
انشالله که خداوند اولا کمک بکنه و دوستان هم بیشتر از مشاوره شما عزیزان استفاده بکنن. فراموش نکنیم تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آی در اختیار شما خواهد بود. تا برنامه علمی دیگر، خدایا رو نگهدارتون.
دفتر شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما با حضور جمعی از اعضای شعر و موسیقی برگزار می‌کند. نگین سلیمانی، پاسداشت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی. زمان شنبه 10 دی ماه 1401 ساعت 14. مکان مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیما.
رادیو مقاومه
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومه. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، افغانستان، وكل بلد في مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشر.
رادیو مقاومه، صدای گفتمان مقاومت با مكتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله اخاف الله منه کل شی. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت.
21:49 شما شنونده یه بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید.
گناه بزرگی که برخی از دستندرکاران فتنه ها در کشور انجام میدهند، امیدوار کردن دشمن است.
حرکتی روشن در فضای غبارآلود، شناخت موقعیت و حضور در لحظه های نیاز، حضور مردمی هوشیار و لحظه شناس، هماورد با شکوه وحدت و غیرت، با تل و سکر فرعونیان زمان، در هم پیچیده شدن تومار فتنگران، حرکتی برخواسته از ایمان و بصیرت. بزرگ داشت یوم الله نخم دی با شعار محوری حماسه نخم دی، میثاق مردم با رهبری مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، با حضور پرشور اقشار مختلف در سراسر کشور. تهران، پنجشنبه 8 دی ساعت 14:30 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو حضور شما عزیزان، با ما همراه باشید.
الهی بمیرم این روزا تبدار مادر، الهی بمیرم این روزا تبدار مادر، الهی بمیرم این شبا تا صبح بیدار مادر. درد داره اما لبخند میزنه، درد داره اما لبخند میزنه، خیلی به فکر فردای من مادر دیگه. درد داره اما لبخند میزنه، خیلی به فکر فردای من مادر دیگه. میسوز از تب چیزی نمیگه امشب و هر شب، چیزی نمیگه مادر دیگه. دنیا برا من شیرینه وقتی سایش رو سرمه، دنیای من مادرمه، دنیای من مادرمه، فاطمه مادرمه، فاطمه مادرمه. فاطمه الهی بمیرم که چه زود پیر شده مادر، الهی بمیرم که چه زود پیر شده مادر، الهی بمیرم انگار از دنیا سیر شده مادر، الهی بمیرم که چه زود پیر شده مادر، الهی بمیرم انگار از دنیا سیر شده مادر. با این که روی پاهاش ورمه، هر جای خونه دورو برمه، مادر دیگه از درد بازوش چیزی نمیگه، از زخم پهلوش چیزی نمیگه، مادر دیگه دنیا به دردام تسکینه، تا وقتی سایش رو سرمه، دنیای من مادرمه و مادرمه و مادرمه، فاطمه مادرمه و فاطمه، مادرمه و فاطمه.
السلام عليك أيتها السيدة الجليلة، أيتها السيدة الجميلة، ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة.
تجمع بزرگ بانوان فاطمی، شما دعوت شدید به مراسم شهادت بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. به شکرانه این افتخار همگی با هم در تجمع بزرگ بانوان فاطمی در قبله تهران شهر ری شرکت میکنیم و روزی امسالمان را از حضرت میگیریم. زمان سه‌شنبه ششم دی ماه ساعت 9 صبح. مکان شهر ری، میدان حضرت عبدالعظیم حسنی. حضور به همراه خانواده بلامان است.
معنی عشق و زیبایی من عطره هستم، تو دریایی، تو ناموس حی داداری، تو انسی هستی همراهی.
دوستان عزیز، شما میتونید از طریق ارتباط با شماره سرقمی 162 در هر جای ایران پهناور با روابط عمومی سازمان صدا و سیما انتقادات، پیشنهادات و نقطه نظرات خودتون رو در ارتباط با برنامه‌های رادیو گفتگو برای ما ارسال کنید. چهار بخش مختلف ادبیات، ادبیات داستانی، شعر، ادبیات کهن و کتاب در برنامه صدای پای شب رادیو گفتگو. مشتاقانه منتظر هستیم که سعید اسلامزاده به اتفاق کارشناسان محترم برنامه امشب هم صدای پای شب رو آغاز کنه.